قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل سرخ، چشم در چشم بهاری دیگر، تحفه یافت نکردم که کنم هدیه‌تان، یک سبد عاطفه دارم، همه ارزانی‌تان. گوش کن، فصل بهار آمده است، دلخوشی باز به بار آمده است. گوش کن، فصل نگاه من و تو با دلی شاد به کار آمده است. اینک بهار تا دروازه های شهر رسیده و رستاخیز دوباره در گیتی دمیده و من در دعای خاضعانه به درگاه مدبر هستی احسن الحال را برای شما آرزو می کنم. پیشا پیش سال نو مبارک. اینجا رادیو آراد در اتاق طرح و برنامه آراد برندینگ، پیشا پیش سال نو رو به یکایک شما آرادیای عزیز تبریک عرض می کنیم. الهی که سالی پر از برکت، ثروت، تجارت و رونق داشته باشیم.
سلام، روزی پرشور، روزی پر از تلاش، روزی پر از جوشش، روزی پر از همت. به روزی متفاوت خیلی خیلی خوش اومدین. یه لیوان دمنوش پر از خواص خیلی میچسبه، مگه نه؟ دمنوشکده رو همراه ما باشید.
یکی از بهترین راه‌های بهره‌گیری از خاصیت درمانی پونه نوشیدن یک فنجان چای پونه هستش. چای پونه گلودرد رو درمان و با ویروس و عفونت‌های بدن مبارزه می‌کنه. پونه گیاه کمیابی نیست و در غذاهای مختلف استفاده میشه و قرن‌هاست که این ادویه به عنوان گیاه دارویی کاربرد داره. این گیاه انواع بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های عفونی رو درمان می‌کنه. برای بهره گیری از خواص پونه در درمان بیماری ها، پونه رو میتونیم به صورت تازه با عنوان سبزی و به صورت خوش شده بر روی ماست و دوغ و برای تهیه چای دمنوش و شربت پونه استفاده کرد. در این بخش از سلامت رادیوی آراد شما رو با فواید بی‌نظیر چای یا دمنوش پونه آشنا خواهیم کرد. چای پونه میتونه جایگزین مناسبی برای بسیاری از آنتی بیوتیک ها باشه، زیرا مشابه یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل میکنه. چای پونه گلودرد میکروبی رو درمان و با ویروس و عفونت های بدن مبارزه میکنه. مصرف چای پونه و یا دمنوش اون به درمان سینوزیت کمک میکنه. برای درمان سینوزیت میتونید از بخور دمنوش پونه استفاده نمایید. چای پونه حاوی رزمارینیک اسید و تیمول است و آنتی اکسیدان موجود در اون سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. پونه حاوی کوئرستین هستش که رشد سلولهای سرطانی رو کاهش و مرگ سلولی رو بهبود میبخشه. با دمنوش چای پونه از خواص ضد سرطانیش استفاده کنید.
ممنون از همراهیتون. به بخش اقتصاد در نهج البلاغه شما را دعوت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه خطبه شریف نهج البلاغه. حضرت سپس در یک نتیجه گیری روشن چنین میفرماید: بنابراین هرگاه یکی از شما برای برادر خود نوعی برتری در همسر، فرزند، مال یا جسم و جان ببیند، نباید نسبت به او موجب فتنه گردد و سبب حسد و کینه و عداوت و یأس و سوءظن به پروردگار شود. قفیرتون، با توجه به اینکه از ماده قفر به معنای پوشاندن گرفته شده و به همین دلیل به موهایی که پشت سر یا گوش را می پوشاند قفیرتون می گویند و بر عفو الهی که گناهان را می پوشاند قفران اطلاق می شود. ممکن است بیانگر این نکته باشد که اموال و ثروت‌های جهان معمولاً غافل کننده است و حتی عیوب خود انسان را از نظرش می پوشاند. هرچند در اینجا قفیرتون را معمولاً به معنای مال زیاد و فراوان گفتند. ضمناً باید توجه داشت که فتنه در اینجا به معنای امتحان نیست، هرچند در بسیاری از موارد به این معنا آمده، بلکه منظور چیزی است که مایه فریب و فساد گردد و آن واکنش ها و صفات منفی است که در بسیاری از افراد توحیده است در مقابل صاحبان مال و ثروت پیدا می شود، مانند کینه توزی و حسد و عداوت و نفرت. سپس امام علیه السلام برای دلداری افراد توحیدست و صابر و شاکر مطلب مستدلی به این صورت بیان فرموده است: زیرا هرگاه مسلمان به عمل زشتی که از آشکار شدنش شرمنده می شود و افراد پست آن را وسیله هتک حرمت او قرار می دهند دست نیابد، به مسابقه دهنده ماهری می ماند که منتظر است در همان دور نخست پیروز شود و سود وافری ببرد بی آن که زیانی ببیند. مسلمانی که از خیانت به دور است در انتظار یکی از دو خوبی از سوی خدا است، یا فرارسیدن دعوت الهی که عمر او را به نیکنامی و حسن عاقبت پایان می دهد و در این حال آنچه را خداوند از پاداش های نیک فراهم ساخته برای او بهتر است، و یا سرانجام در همین دنیا خداوند رزق او را وسیع می کند و صاحب همسر و فرزند و مال فراوان در عین اینکه دین و شخصیت خود را حفظ کرده است. ولی بدانید فرق میان این دو بسیار است. مال و فرزندان کشت و زراعت این جهانند و عمل صالح و نیک کشت آخرت است، اما گاهی خداوند هر دو را برای گروهی جمع می کند و از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهره‌مند می سازد. در واقع امام علی علیه السلام در این تحلیل دلنشین و دلپذیرشان این حقیقت را بیان می کنند که مسئله مهم در زندگی و سرنوشت انسان آن است که آلوده به زشتی ها و پستی ها نشود، همان زشتی هایی که سبب سرفکندگی و شرمندگی او می گردد، او را بر سر زبان ها می اندازد و شخصیتش را در نظر مردم پایین می آورد. بنابراین هرگاه انسان پاک باشد و پاک زندگی کند، یکی از دو سرنوشت عالی در انتظار اوست: یا عمر را به نیکنامی پایان می دهد و به سوی رحمت الهی و پاداش های بیمانند او می شتابد، و یا در بخش دیگری از عمرش مشمول مواهب مادی این جهان می گردد و صاحب هر دو بخش از نعمتهای الهی می شود.
دو چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. بیا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی جان جان پروانه باشیم. یکی موسا شوی من در مناجا، یکی جارو کش می 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 خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگرده دیگر جوانی.
چقدر آیتم پروفسور تقسیمی عزیز رو دوست دارید؟ از استقبال های همیشگیتون اینو میدونیم. بخش به توان ایران تقدیم حضور پرمهرتون.
با سلام و احترام خدمت همه دوستان آرادی، بازرگانان، کارشناسان، پژوهشگران، تاجرایی که دوست دارن آرادی بشن، تاجرایی که آرادی هن ولی محصولی ندارن و تاجرایی که محصول خودشون رو انتخاب کردن ولی شک و شبهه دارن و همشون عرض ادب و احترام دارم و خواهم امروز راجع به یه محصولی صحبت بکنم که همگان فکر میکنن چون دست توش خیلی زیاده ممکنه موفق نشن. ببینید، بعد از کرونا دیگه مردم جهان به دنبال بیشتر مواد غذایی هستن که چربی خونشون رو بالا نبره، اورشون رو بالا نبره، باعث سکته نشه، بیماری قند براشون به ارمغان نیاره، حمل و نقلش آسون باشه، توی سرما و توی گرما واسط نشه، توی جیب جا بشه، توی کیفشون جا بشه و سر کار بتونن استفاده بکنن، حین رانندگی بتونن استفاده بکنن، حین دوچرخه سواری بتونن استفاده بکنن، روی موتورسیکلت بتونن استفاده بکنن و این مواد غذایی رو به بدن خودشون برسونن. به خاطر همینه که بازار میوه های خشک اینقدر در دنیا الان به حضور شما که خیلی پر رونقه. علاوه بر این که خاصیت غذایی داره، میزان ویتامین هایی رو که به بدن انسان وارد میکنه، این نیاز رو در بدن انسان تأمین میکنه، مخصوصا ویتامین دی، ویتامین های محلول در آب و برخی از میوه ها ویتامین های محلول در چربی هم داره که به حضور شما که میتونه یک مکمل غذایی و یک غذای کامل باشه. خیلی کشورها هستن که الان یاد گرفتن که در دنیا بیان و به نصیحت‌های سازمان خاربار جهانی یعنی فاو گوش بکنن و محصول میوه خشک رو تولید بکنن. الان در خود ایران دستگاه‌هایی که درای فریز میکنن یا به صورت سرما با سرمای منهای 40 درجه میان میوه رو خشک میکنن، پفکیش میکنن، خوشمزش میکنن، از آن دستگاش حدوداً بین 70 تا 80 میلیارد تومنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که محصولی که اینا تولید میکنن خیلی لاکشریه، خیلی گرونه و خیلی در بازارهای دنیا طرفدار داره و میوه خشک میوه‌ایه که اکثریت آبش به صورت طبیعی یا از طریق خشک کردن در آفتاب یا از طریق همون فریز کردن یا از طریق دستگاه تخصصی دیگه گرفته میشه، آبش گرفته میشه. امروز میوه خوش در اکثر کشورهای جهان، اکثر مناطق دنیا داره تولید میشه، مصرفش تو همه فرهنگ ها، تو همه دین ها، تو همه بخشای جمعیتی داره انجام میشه. اما تولید کنندگان برتر اینا کیان؟ خیلی جالبه بدونید امریکا 16% تولید میوه خشک دنیا رو داره، ترکیه هم مثل امریکا 16% داره. مقام سوم به کشور ایران میرسه، ایران 13% تولید میوه خشک رو داره. کشور چهارمی کشور عجیب و غریبیه، شاید باورتون نشه، عربستان سعودیه که 7% میوه خشک دنیا رو داره تولید میکنه. خب عربستان سعودی هم خداییش یک پتانسیل خوبی در زاویه تابش آفتاب داره دیگه. و چین کشور پنجمی هست که 5% از میوه خشک جهان رو تولید میکنه. اما صادرکنندگان برتر دنیا اینا نیستن. اینایی که تولید میکنن مثل امریکا خودشون بیشترش مصرف میکنن. فقط ترکیه است که درست 16% رو تولید میکنه، اما بزرگترین صادر کننده یه میوه خشک در دنیا ترکیه است. دومین کشورم ممکنه براتون جالب باشه، افغانستانه. افغانستان رو شما وقتی میبینید تو تلویزیون نشون میدن این اصلا درخت وجود نداره، مثلا کشوریه که، اما افغانستان بیشتر میوه هاش رو از پاکستان و ایران میبره اونجا خشک میکنه. سومین کشور صادر کننده میوه خشک اسپانیا، چهارمی آلمان، پنجمی هلند، یونان، تایلند، شیلی، ازبکستان، چین، اتریش، آمریکا، فرانسه، برزیل و بعدش ایران. کشورهای دیگه هم هستن که میوه خشک صادر میکنن، میوه خشکشون گرم سیریه. خب این کشورهایی که من گفتم ترکیه در درجه اول قرار داره، میوه های سرد سیریه، مثل زردالو، مثل هلو، مثل شفتالو. اما میوه هایی داریم که اصلا در سرد سیر به وجود نمیاد، مثل انبه، مثل خورما. صادر کنندگان برتر میوه های خشک گرم سیری تفاوت داره، تونس در ردی اول قرار داره، عربستان سعودی در ردی دوم، امارات متحده عربی سوم، لبنان چهارم، آمریکا پنجم، پاکستان ششم، فرانسه هفتم، مصر هشتم، هلند نهم و آلمان کشور دهمه. میوه گرم سیری رو صادر میکنه. البته آلمان خودش کشور سرد سیریه، اما ابتدا از کشورهای افریقایی این محصول رو وارد میکنه، با دستگاه پیشرفته خودش خشک میکنه و 4 برابر، یعنی 400% حاشیه سودی که در این فرایند گیرش میاد. اما وارد کنندگان برتر میوه‌های خشک در جهان کیان؟ اولیش انگلستانه. باور کنید بیشتر تکنولوژی آلمان برای تولید میوه خشک به خاطر بازار بزرگ انگلستان. انگلیسی ها انسان های اقتصادی هستن، آدم هایی هستن که برنج و شکر زیاد نمیخورن اما میوه زیاد میخورن، میوه خشکم زیاد میخورن. دومین کشور فرانسه است، خود آلمانه، بلژیک، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، اتریش، لهستان و ایرلند. میوه خشک در ایران سال گذشته 1,750,000,000 دلار درآمد داشته برای کشور ما. برای کشور ما 1,750,000,000 دلار ما صادرات میوه داشتیم. البته انواع و اقسام داره. ممکنه کسی از من سوال کنه که گفت آقا شما گفتید که دومین محصول صادراتی ما بستنیه با 220,000,000 دلار، ولی الان شما دارید میگید میوه خشک 1,750,000,000 دلار، یک تناقض، یک پارادوکس. نه خب میوه خشک ما نزدیک به تقریبا 23-24 نوع میوه رو داریم خشک میکنیم، میشه 24 تا محصول، اونجا فقط بستنی یک محصول. بازارهای فعلی ما که داریم این 1,750,000,000 دلار رو به صادر میکنیم، امارات متحده عربی، آلمان، که آلمان خودش میگیره مجددا بسته بندی میکنه صادر میکنه، روسیه، بلاروس، عمان، عراق، اردن، ترکیه، قطر، استرالیا، پاکستان، آذربایجان و گرجستان. اما کشورهای دیگه الان از ما تقاضای میوه خشک دارن و بازارهای جدید و پرتقاضایی هن برای محصول ما. چین، ژاپن، فرانسه، سوئد، سوئیس، دانمارک، ایسلند، خود ایالات متحده امریکاست، کانادا، مکزیک، هنگ کنگ، برونئی، کره جنوبی، کشور آلمان، بلژیک و کشور هلند. میوه خشک کاشی سود بسیار بالایی داره. کالایی هست که فاسد شدنی نیست، کالایی هست که همه کشورها خرید میکنن و اخیراً هم که یه توصیه ایکائو، سازمان هواپیمایی بین المللی در دنیا، توصیه کرده البته به ایرلاین های بزرگ هوایی که شما میتونید در هواپیما پذیرایی که میکنید از میوه خشکم توصیه کرده که میتونید استفاده بکنید با توجه به اینکه خاصیت های مهمی داره و در ارتفاع افراد میتونن از اون استفاده بکنن. امیدوارم که از حرفای بنده استفاده خوبی کرده باشید و تا برنامه بعدی که محصول بعدی رو خدمتتون معرفی میکنم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند نگهدار شما.
سلام، به زنگ انگیزش خیلی خیلی خوش اومدید. با راهکارهای فوری در اوج ناامیدی، موردی که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، به روح و روانتون اهمیت بدید. منفی بافی نکنید. حتما میدونید منفی بافی چه بلایی به سر زندگیتون میاره. به جای اینکه به این فکر باشید من هیچ توانایی ندارم و هرگز نمیتونم به اهدافم برسم، پس چرا باید تلاش کنم؟ به چیزهای منطقی و مثبت فکر کنید. باید باور کنید این فکرها واقعی نیستن، بلکه ناشی از احساساتی هستن که میتونن تغییر کنن. اگر فکرهای منفی به سراغتون اومد، خودتون رو مجبور کنید از اون وضعیت خارج بشید یا به دنبال چیزهای مثبت باشید. مثلا به جای نمیتونم بگید من امروز توانایی انجام این کار رو ندارم، اما فردا روز بهتریه. به دنبال سرگرمی‌های مورد علاقه خودتون باشید. خیلی خوبه که در هیاهوی روزمرگی و مشکلات به دنبال سرگرمی هایی باشیم که برامون لذت بخشن. برای رها کردن احساس ناامیدی و رخوت به سراغ کارهایی برید که قبلا براتون جذاب بودن و حالا اونها رو کنار گذاشتید. اگر قبلا عاشق آشپزی بودید، بازم آشپزی کنید. حقیقت اینه که دنبال کردن چیزهایی که زمانی براتون لذت بخش بوده، حالا میتونه به تغییراتی که باید ایجاد بشه. البته به جز پیگیری سرگرمی های جذاب گذشته، عادت های جدید هم مفید هستن و باید فعال باشید تا بتونید از مایوس و بی انرژی بودن رها بشید و خودتون رو از نظر جسمی و ذهنی وادار به حرکت کنید. آیا فرصت مناسبی وجود داره که بتونید از اون استفاده کنید؟ آیا یکی از دوستانتون هم کاری انجام میده که برای شما جذاب باشه؟ چه چیزهایی میتونه سبب سرگرمیتون بشه و از احساس کسالت و ناامیدی دورتون کنه؟ فهرستی از کارهای روزانه خودتون تهیه کنید. صبح با کسالت و افسردگی از خواب بلند میشید و روزتون شروع میشه. شاید گاهی تنها دلیل بیرون اومدن از رخت خواب رفتن به سرویس بهداشتی باشه. باید لیستی از کارهای روزانه خودتون تهیه کنید تا انگیزه بیشتری برای شروع کار داشته باشید. در این فهرست تمام کارهایی که باید انجام بشه رو بنویسید. نیاز نیست کار فوق‌العاده‌ای انجام بدید. تنها باید بتونید از رخت خواب بلند شید و کارهاتون رو به انجام برسونید. میتونید از کارهای مختلفی که انجام میدید نکات یادداشت کنید و در زندگیتون به کار ببرید. از خودتون بپرسید هر روز باید چه کارهای کوچیکی انجام بشه تا به اهدافتون برسید. این داستان ادامه داره و با راهکارهای دیگه‌ای در برنامه بعدی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آراد خواهیم بود.
عشقم میگی عمرم به دلت وا بدم، میگی مونده توی قلبم که تو رو را بدم. ده بگو هستم دلت تو بده دستم که روی تو جمعه اصلا دل حواس پر به کسی جا تو نمیدم و کن مخمات چرا میدوستی چشماتو نزار اینقدر برام شد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد اصلا فرق داره فرق داره اون چشمای رنگی دلت حالا اگه فهمید تش میفهمی قلبم به ساز تو داشت میرقصید کاش یکم میفهمید ده بگو هستم دلت تو بده دستم که روی تو جمعه اصلا دل حواس پر به کسی جا تو نمیدم و کن مخمات چرا میدوستی چشماتو نزار اینقدر برام شد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد تو داشت میرقصید کاش یکم میفهمید ده بگو هستم دلت تو بده دستم که روی تو جمعه اصلا دل حواس پر به کسی جا تو نمیدم و کن مخمات چرا میدوستی چشماتو نزار اینقدر برام شد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد نیومد نیومد دل تو را نیومد بس که اون چه شد قشنگ صبر قلبم سر اومد
به سبک زندگی امروز آیتم جذاب رادیو خیلی خیلی خوش اومدین. و اما سبک زندگی در ادامه مباحث هر روزمون برای تغییر لایف استایل نکات جدیدی رو بررسی میکنیم که به شما در تغییر این سبک کمک زیادی میکنه. اولین نکتهش اینه که نوشتن و بررسی عملکرد خودمون. یکی از عاداتی که در پاسخ به سوال لایف استایل چیست بخوایم بهش جواب بدیم اینه که نوشتن و تحلیل عملکرد خودمون یکی از بهترین گزینه های نوشتن درباره اتفاقاتی که در طول روزمون برام اتفاق میفته، تحلیل اونها باعث میشه که شناخت بیشتری نسبت به خودمون و حتی شخصیتمون پیدا کنیم، بتونیم نقاط قوت و ضعفمون رو پیدا کنیم، برای تقویت اونها برنامه ریزی کنیم. از طرفی نوشتن ابزاریه که به شما آرامش میده،
انجام دادن این کار هر از گاهی نگاهی به گذشتمون باعث میشه بندازیم که از اشتباهاتمون درس بگیریم و حتی از موفقیتامون هم اعتماد به نفس بگیریم. نکته بعدی اگه بخوام بهش اشاره کنم داشتن رابطه عاطفی سالمه. زمانی که با دقت بیشتری به زندگی ورزشکارا و کارآفرینا و هنرمندانی که موفقیت بسیاری رو تجربه کردن نگاه میکنیم، متوجه میشیم بسیاری از چالش هایی که تو زندگی حرفه‌ای خودشون تجربه کردن به دلیل عدم ایجاد تعادل میان زندگی کاری و رابطه عاطفیشون بوده. ایجاد کردن رابطه عاطفی سالم نیاز به پیاده کردن یک سری اصول و البته گذر زمان داره که توضیح اونها در این مقاله نمی گنجه. در ادامه برخی از نشانهای رابطه عاطفی سالم رو بیان میکنم براتون. البته توجه داشته باشید این موارد برای زمانی است که رابطه به معنای درست ایجاد شده باشد. هر یک از طرفین رابطه باید تلاش کنند به طرف مقابل خود در کشف نقاط مثبت و توانمندی‌ها کمک کنند. نکته بعدی دو طرف از رشد کردن هم خوشحال شوند. و نکته بعد هر یک می توانند با صداقت کامل و بدون هیچ سانسوری خواسته‌هاشون رو به هم بگن. چی می خوان؟ با هم دیگه صحبت کنند. و حتی در عین تجربه زوجیت و یکی شدن هر کسی زندگی فردی خودشو داره و برای خواسته‌های خودش تلاش میکنه و حتی طرفین به جای کنترل یکدیگر همدیگر رو راهنمایی کنن. گوش دادن به دغدغه‌های همدیگه حتی اگه دغدغه‌هاشون تفاوت زیادی با هم داشته باشه اما باز هم لذت بخشه. طرفین مسئولیت رابطه رو بپذیرن. هر کس تلاش میکنه وظایف خودش رو برای داشتن رابطه به نحو احسن انجام بده. اهداف مشترکی برای رابطه در نظر بگیرن. سعی کنن راجع به برخی از مسائلی که میتواند در آینده مشکل ساز بشه با هم صحبت کنن. در یک رابطه عاطفی سالم هر کی از طرفین به همون میزان که خودش آمادگی تغییر کردن رو داره، باید از طرف مقابلش هم انتظار تغییر کردن رو داشته باشه. یعنی در واقع دو طرفه باشه. خب اگه بخوام راجع به نکته بعدی صحبت کنم، نکته بعدی مسافرت و جهانگردیه. این موضوع رو جدی بگیرید. اگر امکانشو دارید به مسافرت برید. حتما به سفری برید که حالتون رو خوب کنه. حواستون باشه که سفری به شما استرس و نگرانی میده، از پول خرج کردن مخصوصا، و هیچ سودی بهتون نمیده. از اینو بپرهیزید، ممکنه حتی حالتون رو بدتر کنه، پس دقت کنید. اگر امکانشو دارید میتونید جای بهتری زندگی کنید، حتما خونتون رو عوض کنید. حتما نباید اتاق خواب بزرگی داشته باشید، که میتونید یه خونه کوچیک و نقلی داشته باشید اما حال دلتون خوب باشه. با بقیه پولتون یه سرمایه گذاری بزرگی انجام بدید که میتونه قطعا تأثیر مثبتی توی زندگیتون داشته باشه و رویاها و زندگیتون رو نزدیکتر کنه به هم دیگه. خیلی اوقات عوض کردن یه خونه و خرید یه خونه کوچیکتر در یک محله بهتر خیلی بیشتر از یه خونه بزرگ در یک محله نامناسب میارزه. پس به نظر من لازمه که این کار انجام بدید. اگر شرایط مالی عوض کردن منزل خودتون رو ندارید، سعی کنید در داخل خانه شرایطی رو فراهم کنید که با یه هزینه کمتر اون خانه رو به اون چیزی که میخواید تبدیل کنید. مثلا چیکار کنید؟ خونه رو رنگش رو عوض کنید، تغییر دکوراسیون بدید، یا مثلا بعضی از وسایل خونه رو عوض کنید. خلاصه باید هم حواستون باشه البته که نباید زیاد روی کنید و همیشه سعی کنید از راه درست کاری کنید که پولتون براتون پول بسازه. خب اینم از سبک زندگی امروز. امیدوارم که به دردتون بخوره، به کارتون بیاد و تو زندگیتون موفق باشید.
مثل آباد امروز خوش آمدید. مثل امروز: تو بهتر میدانی یا پیغمبر خدا؟ جوان و مادر پیرش در روستایی نزدیک مدینه زندگی میکردند. جوان و مادر پیرش در روستایی نزدیک مدینه زندگی میکردند. هر دو نفر مسلمان بودند و دوستدار پیغمبر خدا. جوان بعضی از روزها به مدینه می رفت و به خدمت رسول خدا می رسید. هرچند که ملاقات‌های او با پیامبر صلی الله کوتاه مدت بود، اما از آن ملاقات‌ها خاطره‌های خوش به همراه می‌آورد و برای مادر پیرش تعریف می‌کرد. پیرزن خیلی دلش می‌خواست به مدینه برود و یک بار هم که شده پیامبر خدا را زیارت کند، اما چگونه؟ او از پا افتاده بود و توان حرکت نداشت. در یکی از روزها که پسر جوان قصد رفتن به مدینه را داشت، مادر پیرش تا این را فهمید به او گفت: پسرم، من را همراه خودت ببر. جوان که انتظار شنیدن چنین درخواستی را نداشت، یکه خورد و پرسید: تو را به کجا ببرم؟ پسرم، من را به مدینه ببر. مدینه؟ مدینه چه کار داری؟ پیرزن خندید و گفت: دلم می‌خواهد تا نمردم پیامبر خدا را زیارت کنم، اما تا مدینه راه زیادی است، تو طاقت نداری مادر جان؟ پیرزن با اطمینان جواب داد: به خاطر دیدار پیغمبر خدا همه چیز را تحمل می‌کنم. جوان کمی فکر کرد و گفت: باید در زنبیلی بنشینی، طور دیگری نمی‌توانم تو را با خودم ببرم. پیرزن که بسیار خوشحال شده بود گفت: به به، چه آسوده سفر خواهم کرد، من نشستن در زنبیل را خیلی دوست دارم. جوان زنبیل بزرگی را آورد و داخل آن را با برگ درختان نرم و مناسب ساخت تا مادر پیرش وقتی در آن می‌نشیند راحت باشد، و بعد هم به راه افتاد. نماز ظهر پیامبر در مسجد مدینه تمام شده بود. جوان که زمان را مناسب می‌دید، زنبیل را برداشت و نزد رسول خدا آمد و سلام کرد. پیامبر که رو به قبله نشسته بود، رو برگردانید و پاسخ سلام جوان را داد و قبل از اینکه پیرزن لب باز کند به او سلام کرد. پیرزن که مبهوت و مشتاق دیدار پیامبر شده بود، کمی طول کشید تا جواب سلام ایشان را بدهد. جوان به مادر پیرش اشاره کرد و گفت: ای رسول خدا، مادرم بسیار مشتاق بود که شما را زیارت کند، اما سن زیاد و ناتوانیش اجازه این کار را نمیداد. امروز بسیار اصرار کرد تا هر طور شده به حضور شما بیاورمش. رسول خدا متبسم و شادمان با پیرزن گفتگوی کوتاه کرد و باز هم به او محبت نشان داد. پیرزن که از آن همه محبت پیامبر صلی الله به وجد آمده بود، بزرگترین آرزوی خیش را برآورده شده می‌دید، برای همین هم از رسول خدا سپاسگزاری کرد. موقع خداحافظی پیامبر صلی الله با مزاحی که همیشه داشت به جوان فرمود: من پیشنهاد می‌کنم که برای مادرت شوهری نیکو پیدا کنی. جوان خندید، بعد هم با لحنی حیرت‌زده گفت: مادر من با این پیری و ناتوانی چگونه میتواند شوهر کند؟ اما مادر که شوخ طبعیش گل کرده بود بر سر او فریاد کشید: آهای پسر، تو بهتر میدانی یا رسول خدا؟ رسول خدا خندید، جوان و پیرزن هم با خنده پیامبر شادمان و خندان شدند.
بخش پرونده های سری خیلی خوش اومدین. مروری بر زندگی لری پیج، مردی که گوگل را بنا نهاد و آن را مدیریت کرد. لری پیج با نام کامل لارنس ادوارد پیج 26 مارس سال 1973 میلادی در شهر لنسینگ مرکز ایالت میشیگان آمریکا متولد شد. پیج که یک کارآفرین است، در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرده و در سال 1998 به همراه سرگی برین گوگل را تأسیس کرد. شرکت گوگل نیز که ابتدا کار خود را به عنوان یک موتور جستجو آغاز کرده بود، اندک اندک حوزه فعالیت‌های خود را گسترش داد و اکنون طیف وسیعی از محصولات و خدمات را ارائه می‌دهد. پدر و مادر لری پیج متخصص کامپیوتر بودند و همین امر از دوران کودکی در شکل گیری علاقه وی به این مبحث تأثیر بسزایی داشتند. لارنس از همان سالهای ابتدایی زندگی علاقه وافری به فناوری‌های نوین داشت و سرانجام در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصیل در رشته علوم کامپیوتر شد. لری پیج و سرگی برین در سال 1998 گوگل را تأسیس کردند. لری پیج در دوران دانشجویی خود با سرگی برین آشنا شد و این دو پس از تأسیس گوگل تا سال 2001 میلادی به صورت مشترک ریاست کمپانی را بر عهده داشتند و در این سال به عنوان مدیر اجرایی شرکت برگزیدند. البته در سال 2011 لری پیج دوباره عهده‌دار سمت مدیریت اجرایی گوگل شد و اشمیت کار خود را در پست ریاست اجرایی هیئت مدیره
ادامه داد. خب مرسی، اینم از بخش پرونده های سری یا علی مدن.
سلام، به بزن بریم امروز خوش اومدین. امروز با یک معرفی جذاب در خدمت شما هستیم. موزه جواهرات ملی واقع در تهران. با اینکه همواره سخنانی درباره به تاراج رفتن ثروت ملی و جواهرات سلطنتی به میان آمده و تصور می شود چیزی از خزانه و گنجینه های تاریخی گرانبها نمانده، ولی هنوز بخش قابل توجهی از آن در موزه جواهرات ملی نگهداری می شود که می توان هر بازدید کننده ای که به تهران سفر می کند را به حیرت وادارد. موزه جواهرات ملی یکی از موزه های تهران در ساختمان بانک مرکزی قرار دارد و جواهرات ارزشمندی از فتوحات قرن‌های گذشته و هدایا و متعلقات سلطنتی را در معرض بازدید عموم قرار داده است. در این موزه آثاری پوشیده از گوهرهای قیمتی مثل الماس، مروارید نگهداری می شود. در موزه جواهرات ملی بزرگترین الماس صورتی جهان یعنی الماس دریای نور را می بینید. اگر به طراحی‌های منحصر به فرد جواهرات و طلا علاقمندید، بازدید از این موزه به شما پیشنهاد می‌شود. گنج‌های خزانه جواهرات ملی شامل مجموعه‌ای از با ارزش‌ترین و قیمتی‌ترین جواهرات کشور و حتی دنیاست. با توجه به همه این ویژگی‌ها می‌توان با اطمینان گفت که موزه جواهرات ملی از مهم‌ترین جاهای دیدنی ایران به شمار می‌رود. تاریخچه موزه جواهرات ملی. بعد از اینکه آثار برجسته و سنگ‌های قیمتی تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند، در سال 1316 راهشان به خزانه بانک ملی ایران باز شد و بعد از ساخته شدن خزانه فعلی در سال 1334 طولی نکشید که بانک مرکزی تأسیس شد و بالاخره در سال 1339 صیانت و نگهداری از این جواهرات به بانک مرکزی سپرده شد. این جواهرات به نوعی در قصه‌های تاریخی و حتی افسانه‌ها یاد شدند و در هر دوره تاریخی سرنوشت متفاوتی برایشان رقم خورده است. آنطور که می‌گویند، بار اول شاهان صفوی گوهرهای گرانبهایی از هند، فرانسه، بریتانیا و عثمانی خریداری و گنجینه را دور هم آوردند. ولی بعد از به یغما رفتن این گنجینه، نادرشاه برای پس گرفتنش به هندوستان لشکرکشی کرد و در کنار این جواهرات غنیمت‌های زیادی را به همراه خود آورد. نادرشاه بخش بزرگی از این گنجینه را پیشکش آستان مقدس رضوی، حاکمان، آمران و سپاهیان کرد. بعدها در نتیجه غارت احمد بیک افغان، گوهری همچون الماس کوه نور برای همیشه از دست رفت و در نهایت به ملکه ویکتوریا اهدا شد. دوره‌های قاجار و پهلوی ایام بی‌دغدغه‌ای برای گنجینه‌های ملی بودند. و حتی در این قرن‌ها آثار زیادی ساخته شد تا سنگ‌های قیمتی تزئینی بی‌بدیل برای آنها باشد. البته باید خاطر نشان کرد که دو گوهر از این گنجینه که یکی فیروزه استخراج شده از معادن نیشابور و دیگری مروارید سید شده از خلیج فارس بود، در سال‌های اخیر به این خزانه افزوده شده است. گنجینه جواهرات ملی تنها به ارزش اقتصادی آن محدود نمی شود، بلکه از یک سو بیانگر فرهنگ و تاریخ کهن ایران است و از طرفی ذوق هنری مردمان آثار گذشته را به خوبی تداعی می کند. در این مجموعه نفیس گوهرهایی را می بینید که حتی در جهان نظیر ندارند و ارزش واقعی و تقریبی آنها برآورد نشده است. این گوهرها و جواهرات در قالب 37 گنجه دستبندی شدند و شامل تاجها، نیمتاجها، جقه‌ها، زیورالات، گلدان، شمدان، آفتاب لگن، درپوش‌های غذا، تنگ، شمشیر، خنجر، سپر و اشیا و آثار متنوعی هستند. تا یه بزن بریم دیگه، شما را به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام سلام، با یه معرفی جذاب دیگه در خدمت شما هستیم. سخنرانی پادشاه، فیلمی بریتانیایی در ژانر درام تاریخی به کارگردانی تام هوپر و نویسندگی دیوید سیلر هستش که در سال 2010 اکران شد. کالین فرست نقش پادشاه آینده جورج ششم رو ایفا میکنه که برای کنار اومدن با لکنت به ملاقات لیونل لوک درمانگر گفتار و زبان استرالیایی با بازی جفری راش میره. اونها در طول جلسات درمان با هم دوست میشن و پس از کنارگیری ادوارد هشتم از تاج و تخت، پادشاه جدید به لوک تکیه میکنه تا کمک کنه اولین پخش رادیویی خودش رو در زمان اعلام جنگ بریتانیا علیه آلمان در سال 1939 انجام بده. سیدلر پس از یادگیری نحوه مدیریت بیماری لکنت که در دوران جوانی خودش به اون مبتلا شده بود درباره زندگی جورج ششم مطالعه کرد. اون از اوایل دهه 1980 در مورد رابطه بین درمانگر و بیمار سلطنتی شروع به نوشتن کرد، اما به درخواست همسر پادشاه الیزابت، شهبانوی مادر، کار رو تا زمان مرگ الیزابت در سال 2002 به تعویق انداختن. اون بعداً فیلمنامه رو برای تئاتر بازنویسی کرد تا بر اساس رابطه بین دو قهرمان داستان تمرکز داشته باشه. 9 هفته قبل از شروع فیلم برداری، سازندگان فیلم از وجود یادداشت‌هایی که توسط لوک نوشته شده بود اطلاع پیدا کردند و به اونها اجازه داده شد که مطالبی از یادداشت‌ها و کتاب رو در اون فیلمنامه قرار بدن. تصویربرداری اصلی از نوامبر 2009 تا ژانویه 2010 در لندن و اطراف بریتانیا به طول انجامید. سخنرانی پادشاه از لحاظ فروش در گیشه و نظر منتقدان فیلم موفقی بود. این فیلم در زمینه سبک بصری، طراحی صحنه، فیلمنامه، کارگردانی، موسیقی متن و بازیگران اون به طور گسترده توسط منتقدین تحسین شد. بازنمایی فیلم از جزئیات تاریخی به ویژه معکوس کردن مخالفت وینستون چرچیل با کنارگیری از سلطنت از سوی چند مفسر مورد بحث قرار گرفت. این فیلم جوایز و نامزدی‌های متعددی به ویژه برای نقش‌آفرینی کالین فرست دریافت کرد که برنده جایزه بهترین بازیگر مرد سال شد. سخنرانی پادشاه نامزد دریافت 12 جایزه اسکار شد و 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم رو نیز دریافت کرد. این فیلم با بودجه 15 میلیون دلاری ساخته شد و بیش از 427 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کسب کرد. ممنون از اینکه با یک آپاراتی دیگه همراه ما بودید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم خدمتتون. انشالله که تئاتر عباداتتون قبول باشه. فاطمه کاشی هستم، فعال در حوزه شال و روسری. مدت 9 ماه است که با آراد آشنا شدم. خدا رو شکر میکنم که با آراد آشنا شدم. من قبلا به مدت چند سال فعالیت در زمینه فروش و تولید محصولات مرتبط با شال و روسری، ساق دست و کیف داشتم و اهدافی برای گسترش فروش خودم داشتم و جز اهدافم پولدار شدن، برند شدن بوده. ولی وقتی با آراد آشنا شدم اهداف خیلی بلندتری پیدا کردم. اولین و مهمترینش این بود که من قبلا در واقع ذهنیتی که برای خودم داشتم این بود که من میخوام پولدار بشم، ولی بعد از آشنایی با آراد به این رسیدم که وظیفه دینی و ملی من این است که باید پولدار بشم و انشالله تلاش کنیم که این ذهنیت توی جامعهمون گسترش پیدا بکنه و اکثر مردم ما به این برسیم که ما باید پولدار بشیم. پولدار شدن رو ببندیم به اعتقاداتمون. آراد خدا رو شکر تو این زمینه خیلی روی افکار من، روی اهداف من، روی مسیری که داشتم حرکت میکردم مؤثر بوده. از روزی که وارد آراد شدم آموزش رو شروع کردم، دروس مدرسه تجارت، مکتب تجارت، پادکست های استاد تالیا، مطالبی که توی سایت قرار داده میشه، همه اینا رو مرتب پیگیری میکنم و مسائل و مواردی که اساتید و مدیران آراد اشاره میکنم و تأکید دارن روش رو انجام میدم و مطمئن هستم که در واقع عمل به اینها میتونه توی موفقیتمون خیلی تأثیر داشته باشه. خوبی شرکت آراد اینه که همه اون چیزی که داره گفته میشه تجربه است و صرفا حرف نیست. آراد توی این 17 سالی که در واقع آراد شکل گرفته تجربه خیلی زیادی رو کسب کرده و از هر کدوم از اونا که نتیجه گرفته به صورت برنامه به تاجرهای خودش هم اعلام میکنه که انجام بدن که اونا هم این موفقیت ها رو شاهد باشن. حالا اینکه بودن در آراد چه مزیتی داره؟ آراد یه شرکت بین المللیه. توی صحبت هایی که توی مکتب تجارت پروفسور تقسیمی میذارن و کشورهای مختلف رو بررسی میکنن، مشخصه ای که بین همه این کشورها هست، با اینکه کشورهای کوچیکی هستند، معادن و منابع زیادی ندارن، ولی کشورهایی هستن که مردم ثروتمندی دارن و وجه مشترک همه اونا اینه که اقتصادشون اقتصاد مردمی شده، اقتصادشون مبتنی بر تجارت شده و صادرات رو به شکل جدی دارن انجام میدن. آراد جزء، حالا اگر بگیم تنها که تنها هست، یعنی تنها ترین شرکتیه که توی کشور داره رو صادرات تأکید میکنه. حالا اگر دوستانی بیان بگن که نه تنها شرکت نیست، میگیم قوی ترین و مصمم ترین شرکتی هست که داره رو صادرات تأکید میکنه و افراد مختلف و مردم با سطوح مختلف و به عنوان تاجر قبول میکنه که اینا رو تربیت بکنه، به عنوان یک تاجر بزرگ تربیتشون بکنه و تحویل جامعه بده، کسب و کارهای خودشونو شکل بدن، تجارت خودشونو پیش ببرن و برای کشور هم مفید باشن، محصولات ایران به دنیا معرفی بشه. برای اینکه این تسهیل بشه، خب نماینده های زیادی توی کشورهای مختلف هر روزه دارن با آراد وارد همکاری میشن و این خیلی امتیاز خوبیه که ما برای تبلیغ محصولات ایرانی توی کشورهای مختلف افرادی از جنس مردم همون کشور داشته باشیم، بالاخره با توجه به شناختی که از روحیات و نیازمندی‌های اون کشور دارن میتونن تاجرای ایرانی خیلی بهتر راهنمایی کنن توی صادرات و این قطعاً توی سالهای آینده ما شاهد موفقیت‌های بیشتر توی این زمینه خواهیم بود. و با بزرگتر شدن خانواده آراد چشماندازی هست که توی هر کشور، توی هر شهرش یک یا چند نماینده باشه که این قوی تر بودن آراد نشون میده. انشالله افرادی که دارن وارد آراد میشن این فرصت رو به خودشون بدن که طعم موفقیت رو بکشن، بچشن از خواهی میکنم و صبر داشته باشیم. ما الان خودمون 9 ماهه که در واقع وارد آراد شدیم، به هر حال با توجه به اون وقتی که گذاشتیم این صبر و حوصله هم داریم به خرج میدیم که انشالله نتایج خیلی خوبی بگیریم. تجارت حالا با 1-2 روز و 1-2 ماه نتیجه نمیده و باید خیلی زیاد تلاش بکنیم توی این مسیر مصمم وایستیم. خیلی بیشتر از این وقت شما نمیگیرم. انشالله دوستانی که صدای بنده رو میشنون اینو بهش توجه داشته باشن که تنها راه نجات کشور در حال حاضر تجارت و صادرات و هیچ راه دیگه وجود نداره. تولید به شکل خوبی تو کشورمون تعریف شده ولی تجارت و صادرات هنوز تعریف خوبی براش انجام نشده، هنوز اون ذهنیت‌های خوب نسبت به شکل نگرفته. انشالله که این اتفاق بیفته، خیلی موفقیت‌های چشمی را توی اقتصاد کشور عزیزمون ایران خواهیم دید. وقتتون بخیر باشه. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. زنده باشین. خدا نگهدار.
سپاس بابت همراهی بودنتون. لطفتون پاینده. ما شما رو خیلی دوست داریم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگارتون خوش. یا علی مدد.
لفظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. از حال